ساعت 1 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. پاپ فرانسیس و رهبر کلیسای ارتدوکس خواستار پایان دادن به خشونت علیه مسیحیان در سوریه و عراق شد. بهای نان در ایران تا 30% افزایش می‌یابد. و فعالان دموکراسی خواه در هنگ کنگ با پلیس درگیر شدند. ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کرمی مرشستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان همراه اسقف بارتولوموی اول رهبر کلیسای ارتدوکس خواستار پایان دادن به خشونت علیه مسیحیان در سوریه و عراق شدند. در بیانیه مشترکی که پس از پایان دیدار این دو رهبر مذهبی در استانبول منتشر شده، آنها همچنین خواستار برقراری گفتگوی سازنده میان اسلام و مسیحیت بر مبنای احترام و دوستی متقابل شدند. آنها همچنین گفتند برای بازگشت صلح به اوکراین دعا کردند. پاپ فرانسیس روز یکشنبه به سفر 3 روزه‌اش به ترکیه با هدف برقراری گفتگو میان ادیان مختلف پایان داد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که از امروز دوشنبه با آغاز اجرای طرح اصلاح فرآیند تولید و عرضه آرد و نان، بهای نان تا 30% گران می‌شود. در پی انتشار این خبر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی گفت دولت قصد افزایش قیمت نان را ندارد، بلکه به استان‌ها اجازه داده است برای جبران هزینه‌های نانوایی‌ها و بهتر شدن کیفیت نان، قیمت آن را حداکثر تا 30% افزایش دهند. آقای نوبخت تاکید کرده است که دولت همچنان یارانه گندم را پرداخت خواهد کرد و افزایش قیمت نیز در های مختلف می تواند از دوشنبه یا از چند هفته دیگر انجام شود. فعالان دموکراسی خواه در هنگ کنگ بامداد امروز دوشنبه هنگامی که قصد برپایی تظاهر را در اطراف مقر دولت را داشتند با پلیس درگیر شدند. بنابر گزارش ها نیروهای پلیس با باتون، اسپری فلفل و گاز اشک‌آور به معترضان که به عنوان نماد اعتراض های دو ماه اخیر چتر در دست داشتند حمله کردند. معترضان میگویند با مسدود کردن خیابان های اطراف مانع از حضور مقام های دولت محلی در محل کارشان خواهند شد. معترضان خواستار برگزاری انتخابات آزاد و لغو تصمیم جدید دولت مرکزی چین در تعیین صلاحیت نامزدها هستند. به گفته یه دفتر نخست وزیر عراق، 50,000 نام جعلی در فهرست حقوق بگیران ارتش این کشور شناسایی شده است. بنابر اطلاعیه دفتر حیدر العبادی، این پرداخت‌ها متوقف شده. سخنگوی نخست وزیر عراق نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است تحقیقات در مورد پرداخت حقوق به نیروهایی که وجود ندارند از چند هفته پیش و به دستور حیدر العبادی آغاز شد. به گفته یک نظامی که نامش فاش نشده، در این فهرست از جمله نام سربازانی دیده می‌شود که ترک خدمت کرده یا کشته شده‌اند. خبرگزاری‌ها احتمال دادند این مبالغ به حساب نظامیانی که در فساد مالی دست دارند ریخته می شده است. به گفته یک کمیسیون مرکزی انتخابات مولداوی، تاکنون حدود 80% از آرای انتخابات پارلمانی که روز یک شنبه در این کشور برگزار شد شمرده شده است. بر پایه نتایج اولیه، احزاب هوادار اتحادیه اروپا از سایر رقیبان پیشی گرفتند. دو حزب سوسیالیست و کمونیست که خواستار ارتباط نزدیکتر با موسکو هستند، تاکنون حدود 40% از آرا را به دست آوردند. پارلمان مولداوی 101 کرسی دارد و میزان مشارکت در انتخابات دیروز حدود 56% گزارش شده است. و به گفته مسئولان سازمان ثبت احوال ایران، طی 8 ماه نخست امسال استان قم بیشترین و استان گیلان کمترین میزان تولد را داشته است. به پایان مهمترین خبرهای این ساعت رسیدیم و ادامه میدیم برنامه مجله خبری امروز رادیو فردا رو.
گزارش این هفته برنامه کارنامه به موضوع بیمه کارگران ساختمانی و انتشار سندی در مورد واگذاری سهمیه بیمه آنان به نمایندگان مجلس از سوی سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. در حالی که سازمان ملل از روز جهانی منع خشونت علیه زنان سه‌شنبه گذشته 2 هفته رو ویژه منع خشونت علیه زنان در جهان اعلام کرده، خشونت علیه زنان در ایران همچنان ادامه داره، در حالی که هنوز هیچ خبری از نتیجه تحقیقات در مورد اسیدپاشی‌ها در اصفهان منتشر نشده. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که در چند روز گذشته حمله‌هایی با چاقو به 6 زن در جهرم صورت گرفته که گفته شده 5 نفر از این زنان دانشجو هستند. حجت الله رضایی سرپرست فرمانداری ویژه جهرم بدون ارائه توضیحی در مورد انگیزه ضارب گفته که این فرد در مدت کمتر از 72 ساعت دستگیر شده. همزمان سهام نیوز در خبری معصومان حملات رو 11 نفر دونسته و ضارب اونها رو عضو بسیج معرفی کرده. پیش از این هم گزارش‌های تایید نشده ای از حمله با وسیله نوک‌تیز به بیش از 5 زن در یکی از شهرک‌های اطراف اصفهان منتشر شده بود. در حالی که خشونت‌های علنی علیه زنان در خیابان‌های ایران ادامه داره، فاطمه آلیا عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی اجازه ندادن مرد برای خروج زن از خانه را از مصادیق خشونت ندانسته و در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته این مسئله جزء شاخص‌های غربی خشونت علیه زنانه. و اگر برنامه صدای دیگر رو هفته گذشته شنیده باشید، حتما به خاطر دارید که از تحقیقی در مورد خشونت علیه زنان در 28 استان ایران گفتیم. حالا معاون رئیس جمهور در امور زنان اعلام کرده که 32 کتابی که نتایج اون تحقیق رو در بر داشته گم شده. خانم مولاوردی به روزنامه اعتماد گفته با اتمام کار دولت هشتم این گزارش ها به کنار گذاشته شده و در پایان دولت نهم و دهم هیچ نسخه ای از 32 جلد گزارش نه در وزارت کشور و نه در مرکز امور زنان دیده نمیشه. اما به ترکیه بریم، جایی که رئیس جمهور اون در روز جهانی منع خشونت علیه زنان چنین گفته:
kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. Çünkü fıtratları farklıdır. Tabiatları farklıdır. Bünyeleri farklıdır.
مردان و زنان مساوی نیستند. چنین چیزی خلاف طبیعته. اونها متفاوت خلق شدند. طبیعت اونها متفاوته. آیا شما میتونید یک زن رو که بچه شیر میده برابر با مردی قرار بدید که نمیتونه این کار رو انجام بده؟
این سخنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان در کنفرانسی بین‌المللی در ترکیه بود. آقای اردوغان گفته گاهی اینجا میگن زن و مرد برابر هستند، ولی برابری میان زنان و برابری میان مردان توصیف درست تریه. مهداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد در مورد این سخنان رئیس جمهور ترکیه میگه:
حزب اسلامی بر سر کار هست و رهبر اون حزب اسلامی که رئیس جمهور کشور هم هست رسما اعلام بکنه که زنان به هیچ وجه با مردان برابر نیستن و فمینیست‌ها مورد حمله قرار بده، فقط میتونه نگرانی بسیار بسیار جدی رو ایجاد بکنه در جامعه. و همینطور که دیدیم زنان ترکیه به شدت نسبت به این ابراز نظر ابراز نگرانی کردن و هشدار دادن که بلاواسطه ترین نتیجه این امر گسترش خشونت علیه زنان و به اصطلاح مشروعیت یافتن بیشتر خشونت علیه زنان خواهد.
اما میثم بادامچی پژوهشگر فلسفه سیاسی ساکن ترکیه میگوید که مدافعان رئیس جمهور ترکیه از منظری دیگر به این سخنان نگاه میکنند.
آقای اردوغان یک تفکیکی میکنه که اتفاقا مثلا تو ایران کسایی که با نظرات آقای مطهری آشنان هم این خیلی این حرف رو شنیدن، تفکیک میان برابری و یکسان بودن. ایشون میگه که زن و مرد برابرن ولی یکی نیستن، ولی نوعی که این کلمات استفاده میکنه و تفسیری که این حرفش معنیش چیه خب خیلی جار جنجال ایجاد کرده. آقای اردوغان میگه که زن و مرد اشتیار هستن. اشتیار رو ما یه جور میتونیم برابری در برابر حقوق هم معنیش کنیم، ولی میگه یکی نیستن، که زن برای یه سری کارهای مشخصی آفریده شده، مثلا مثل بچه داری، مثل بچه شیر دادن، مثل مراقبت از فرزندان که کارهایی که بیشتر برای داخل منزل هم است، و مرد برای یک سری کارهای دیگه. اصلا فقط مثال زد، مثلا ایشون اومد حمله کرد به فمینیستا یا روالی که کشور کمونیستی بوده که اینا مثلا میخواستن زنها تو معدن کار کنن.
این اولین اظهار نظر رجب طیب اردوغان در مورد زنان نیست. اردوغان در سال 2012 زمانی که پست نخست وزیری ترکیه رو در اختیار داشت، سقط جنین رو معادل قتل توصیف کرد و علیه زایمان به شیوه سزارین سخن گفت. او در سال 2012 نیز خواسته بود تا زنان لااقل 3 فرزند داشته باشند و از ازدواج زود هنگام زنان حمایت کرده بود. پس از آن اردوغان ممنوعیت استفاده از روسری برای زنان در مشاغل دولتی و دانشگاه‌ها رو حذف کرد. میثم بادامچی اقدامات اردوغان رو در جهت ارتقای وضعیت زنان مذهبی ترکیه میدونه و میگه
آقای اردوغان به خاطر همین قوانین عملا زمینه فراهم کرده که یک قسمت از جامعه ترکیه که واقعا قسمت خیلی مهمی هم هست، شاید 50% جامعه ترکیه، که اینها قبلا برون گذاشته میشدن، اکسکلود میشدن از سیاست و ورود به عرصه عمومی، بتونن بیان و وارد بشن تو دولت، کار بگیرن، جای مختلف کار بگیرن. این باعث میشه که طبیعتاً مذهبیان ترکیه هم با ارزش دنیای مدرن که یه بخش از ارزش دموکراتیکی بیشتر از قبل آشنا بشن.
با همه اینها فمینیست‌های ترکیه نسبت به سخنان آقای اردوغان اعتراض کردند و در تظاهرات روز جهانی منع خشونت علیه زنان بر ضد سخنان او شعار سر دادند. فمینیست‌های ترکیه معتقدند که این گونه سخنان سبب افزایش خشونت علیه زنان در ترکیه میشه. بر اساس آمار منتشر شده، در حالی که در 9 ماه اول سال 2013 136 زن در اثر خشونت خانگی کشته شدند، تنها در نیمه اول سال 2014 میلادی بیش از 200 زن در ترکیه بر اثر خشونت خانگی جان سپردند. به ایران برگردیم، جایی که سازمان عدالت برای ایران از سازمان بین‌المللی کار خواسته که به نقض حق اشتغال برابر زنان در طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده اعتراض کنه و از دولت جمهوری اسلامی ایران بخواد که این طرح را از دستور کار مجلس خارج کنه. سازمان عدالت برای ایران با ارسال دو نامه به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار و مدیر بخش برابری جنسیتی این سازمان گزارش تحلیلی از نقض حق اشتغال زنان در طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده و همینطور پیامدهای منفی تصویب این طرح رو به این نهاد بین‌المللی ارائه کرده. مریم حسین‌خواه پژوهشگر سازمان عدالت برای ایران مهمان برنامه این هفته ماست. خانم حسین‌خواه، تبلیغات زیادی در مورد طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده شده و این بحث مطرح شده که این طرح طرحی هستش که تمام قد در دفاع از وضعیت زنان در ایران تدوین شده. چه انتقادی نسبت به این طرح میشه وارد کرد؟
این طرح ایرادی که داره این هستش که حقوق برابر زنان رو در نظر نمیگیره و میاد یک سری محدودیت‌های برای زنان به نفع ازدواج و زاد ولد بیشتر و پرتعدادتر در نظر میگیره. در قدم اول ممکنه فکر کنیم که یه سری مزایایی داره به زنها داده میشه، ولی وقتی که یه مقدار عمیق‌تر به این طرح نگاه بکنیم ببینیم که این مزایا حتی ممکنه در کوتاه مدت به نفع زنان باشه، ولی در بلند مدت هم دستاوردهایی رو که زنها در طول سالیان سال برای حق کار خودشون و حق برابری و استقلالشون به دست آوردن زیر سوال میبره.
خانم حسین‌خواه، این که زنان از حق بازنشستگی زود هنگام برخوردار باشن، مرخصی زایمان طولانی تری داشته باشن و کار پاره وقت اونها به رسمیت شناخته بشه، واقعا چه آسیبی میتونه به وضعیت اشتغال زنان در ایران بزنه؟
یک تاثیر مستقیمش این هستش که زنها رو در حاشیه بازار کار قرار میده. این زنها رو میبره تو حاشیه بازار کار و کارفرماها چه دولتی و چه خصوصی نمیتونن به عنوان یک نیروی تمام وقتی که میشه روش حساب کرد به زنها نگاه کنن. یعنی در واقع به نظر من فکر میکنم که خب اشتغال زنان الان چیزی نیستش که بشه توی این دنیا هستش که بگیم که زنها همه برن خانه داری کنن. ولی یک راهی که این تاثیرش گرفته این هستش که بگه باشه زنها بیان کار کنن، ولی در یک حد کوچیکی که هم یک به قول خودشون یک حضور اجتماعی داشته باشن و یک پولسیجیبی برای خودشون در بیارن و هم این که اون وظیفه اصلیشون رو که توی این طرح مادری و همسری در نظر گرفته شده زیر سوال نبرن. حالا ایرادش چیه؟ بله، خانواده خیلی مهمه، اصلا افزایش جمعیت هم خیلی مهمه، بر اساس نگاه دولتی دارم میگم، ولی گذاشتن همه این بار به عهده مادر درست نیستش. حتی اگر جامعه یک نیاز فوری داره که جمعیتش افزایش پیدا بکنه و همه باید بسیج بشن، این باید به طور مساوی بین زنان و مردان، بین مادران و پدران تقسیم بشه. به نظر من این عادلانه نیستش که مردها برن کار بکنن، مدارج ترقی رو پله پله طی بکنن، پول بیشتری در بیارن که طبیعتاً بهشون قدرت بیشتری میده، و زنها یه کار جانبی و حاشیه‌ای توی اشتغال داشته باشه و بیشتر وقتشون رو توی خونه و صرف بچه‌داری بکنه.
خانم حسین‌خواه، ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان بین‌المللی کار و کمیسیون‌های بین‌المللی حقوق کار متعهد شده که برابری جنسیتی در زمینه اشتغال رو رعایت کنه. اما اینطوری که شما دارید میگید، در واقع این طرح داره برخلاف این ماجرا عمل می‌کنه. ایران چه پاسخی برای مجامع بین‌المللی در برابر این تبعیض جنسیتی در محیط کار خواهد داشت؟
ما هم منتظر پاسخ ایران هستیم. عدالت برای ایران به تازگی یک نامه‌ای را برای سازمان بین‌المللی کار نوشته و نسبت نقض حق اشتغال برابر زنان در طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده اعتراض کرده. برای اینکه ایران عضو سازمان بین‌المللی کار هست، حداقل به 3 تا کنوانسیون این سازمان متعهد هستش و این طرح کاملا نقض مواد این کنوانسیون ها هستش که توی گزارش تحلیلی که عدالت برای ایران منتشر کرده اینها به طور مشخص نشون داده شدن. و به نظر من یک ایرادی که خیلی زیاد این طرح بهش وارد هست این هستش که به جای اینکه جامعه رو مسئول پرورش فرزندان و نگهداری از اونها و دادن خدمات به اونها بکنه، همه این بار رو آورده روی دوش خانواده و خانواده هم به طور مشخصی مادر یا در مرحله دوم مادر بزرگ‌ها قرار داده. یعنی چیز جالبی که این طرحداری این هستش که ماده سری مزایای تشویقی هم قرار داده برای مادر بزرگ‌هایی که حالا بیان از نوه‌هاشون نگهداری کنن.
سپاسگزارم از مریم حسین‌ها. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید. و
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.